بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی رو که خوندیم این بود که ما بیایم روی معنای تبیین کار کنیم و تبیین رو اهم از تبیین ظنی و علمی بگیریم و تبیین ظنی کفایت بکند. این رو که ظاهرا این نظر جناب ملا محسن فیض هست که این نظر رو فرمودن، با توجه به قرائن مختلفی که مثلا همین که ما خدمت شما که عرض کنیم در بعضی از اقوال ما حجیت خبر ضعیف رو درست میکنیم با شهرت که بذاریم کنارش، یا اینکه اقسام اربعه خبر رو ما داریم در اقوال که حجیتش رو بتونیم درست بکنیم، خبر موثق رو بتونیم درست بکنیم. ایشون مجموع این قرار رو که کنار هم گذاشتن به نجه رسیدن که تبیین ظنی کفایت بکنه. اما خب جناب شیخ گفتن که از مجموع دوالی که در آیه وجود داره که خود کلمه تبیین باشه، ما ماده تبیین رو که نگاه کنیم و لفظ جهالت و تعلیل رو که نگاه کنیم، نمیتونیم قبول کنیم که تبیین ظنی باشه، بلکه تبیین باید تبیین علمی باشه. جناب شیخ میگن که الا این که بیایم یه کار دیگه ای بکنیم بر اساس تعلیلی که در آیه وجود داره، ما بیایم تبیین ظنی رو قبول کنیم، اما نه مطلق ظن، بلکه ظن اطمینانی رو، که عیناً همون حرفی میشه که در اشکال دوم بیان شد، تعارض تعلیل با مفهوم. جناب شیخ آخرش همین رو فرمودن که هذا الايراد مبني على ان المراد بالتبين هو التبين العلمي. بعد فرمودن که يمكن ان يقال ان المراد من، يعني من التبين، ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهاله. که اونجا توضیح دادیم دیگه که ما این جهالت و اون ندامتی که توی تعلیل وجود داره ازش استفاده تحصیل علم میشد. اون رو اگر ما بتونیم تغییر بدیم و بگیم که برای خارج شدن از اون تعلیل، یعنی عدم بروز ندامت و اینکه کار رو انجام بدیم که بعداً نخواهیم اگر خلاف واقع در اومد پشیمان بشیم و نتیجه این پشیمانی و این خروج از جهالت اینه که تبیین کنیم، یعنی در واقع تبیین معلول اون بخش دوم آیه است که تعلیل ماست، یعنی انتصیب و قومن به جهالت، نخواهیم این اتفاق میفته و نخواهیم فتصبهو علی ما فعلتم نادمین بشیم، لازمه که تبیین کنیم. خب حالا برای اینکه از اون جهالت خارج بشیم و دچار پشیمانی نشویم، با تبیین اطمئنانی هم میتونیم کار کنیم، این کفایت میکنه. شیخ میگه که اگر این کار رو انجام بدیم این قابل قبوله، یعنی اگر حالا منظور اون کسی که گفته ما تحصیل ظن بکنیم مطلق ظن نباشه، بلکه تبیین به معنای اون ظنی که مورس اطمینان هست باشه، اگر این رو بگیم این رو میتونیم قبول کنیم که ما ولو این که خبر فاسق داریم، خبر فاسق در کنارش یک سری قرائن دیگه ای رو ما بیاریم که به وسیله اون بتونیم اطمینان حاصل کنیم. بعد جناب شیخ یه ارتقای ایجاد میدن که اگر ما این رو ایجاد، یعنی رفتیم با تعلیل آیه کار کردیم که منطوق هم هست نه مفهوم، و تعلیل آیه داره به ما میگه که یه کاری انجام ندید که اصابت قومی به جهالت بشه و تصبحوا علی ما فعلتم نادمین باشه، این رو اگر ما یک ملاک بگیریم و تعلیل رو هم قبلا گفتیم که العلت و تعمم و تخصص، دیگه میتونیم کلا از محدوده خبر هم خارج بشیم و این ملاک رو یک ملاکی قرار بدیم در مورد مطلق ظنون، که اگر یک ظن اطمینانی برای ما ایجاد شد اون حجت باشه و کفایت کنه. این رو جناب شیخ میفرمان که میتونیم از این آیه نبع ما چنین برداشتی رو بکنیم، که من اول یه مروری میکنم اون بحث گذشته رو که عیناً این شیخ همین مطلب رو اونجا فرمودن توی بحث تعلیل. چه فرمودن؟ فرمودن که فلهذا وجب فیه تحصیل هذا الاطمئنان من الخارج، صفحه 261، لکنک خبیرون به ان الاستدلال بالمفهوم على حجیت خبر العادل المفید للاطمئنان غیر محتاج الیه، یعنی الی المفهوم، دیگه نیاز مفهوم نداریم، بلکه با منطوق کار میکنیم، با تعلیل کار میکنیم و دیگه اطمینان کافیه. اون موقع ایشون چه نتیجه گرفتن؟ اذ المنطوق على هذا التقرير يدل على حجیت كل ما يفيد الاطمئنان، هر چیزی که اطمینان به ما بدهد حجت است. اونجا ما یه احتیاطی کردیم که حالا این رو توسعه ندیم به هر ظنی، بلکه توی اخبار بگیم، یعنی این یدل علی حجیت کل ما یفید الاطمینان رو بگیم اخباری که اطمینان ایجاد میکنن. اینجا جناب شیخ میخوان الان توی این توضیحی که میخونیمش توسعه بدن، لزومی دیگه به خبر فاسق هم حتی نداره، بلکه از هر جایی برای ما یک اطمینانی حاصل بشه باید کفایت میکنه. خب همین رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نعم، این نعم از استدراک از چیه؟ از اون کیفکان که شیخ توی اشکال گفتن چی؟ لکن فیه من الاشکال ما لا یخفا. چرا؟ لأن تبین ظاهر فی العلمی. بعد یه اشکال رو دوباره جواب، ولی در نهایت گفتن و کیفکان فمادت التبین و لفظ الجهاله و ظاهر التعلیل کلها آبیتون ان ارادت مجرد ظن. خب نعم، حالا یه استدراک میخواییم کنیم. یمکن دعوا صدقهی علل اطمئنان الخارج ان التحیر و التزلل بحیث لا یعد فی العرف العمل بهی تعریزن للوقوع فی الندم. نعم، یمکن، امکان دارد که چی؟ دعوا صدقهی، صدق کی؟ صدق تبیان. بگیم تبیان صدق میکند علا اطمینان، بر اطمینان حاصل کنیم. اطمینان علم نیست، ظن 50% هم نیست، اما یه ظن قویه، 80%، 70%، 90%. خب البته اطمینانی که خارج عن التحیر، واقعا ما دیگه اطمینانی که ایجاد میشه دیگه تحیر نداریم، شک نداریم، واقعا توی این نیستیم، توی این حالت نیستیم که الان واقعا بهش عمل کنیم نکنیم، نه، یک اطمینان عقلایی ایجاد میشه. الخارج عن التحیر و التزلل به حیث، این به حیثش خیلی مهمه، لا یعد فی العرف، ملاکمون هم عرفه ها. چرا؟ چون اصلا این آیه مخاطب عرفه دیگه، به عرف داره میگه که برید تبیین کنید که در ندامت نیفتید بعدن. خب عرف هم با یک اطمینانی کفایت میکنه براش، که اطمینانی که به حیث لا یعد فی العرف العمل بهی، به این خبر تعریضن للوقوع فی النظم، یعنی شما دیگه در معرض واقع شدن در پشیمانی نیستی اگر رفتی طبق این اطمینانی که برات حاصل میشه رفتی عمل رو انجام دادی. بعدن اگر خدمت شما عرض کنم خلاف واقع در اومد، دیگه عرفن اینطوره که پشیمانی شما دوچار نمیشوی عرفن. خب وقتی اینطوری شد فهینه زن لا یبعاد انجبار و خبر الفاسق بهی، اون موقع اگر خبر فاسقی رو ما داشتیم چطور اونجا به ما میگفت که فعضا حسل من الخارج ظنم به صدق خبر الفاسق کفاف العمل بهی؟ جناب شیخ گفت مجرد ظنه، ظن اطمینانی. اگه ظن اطمینانی شد اون موقع خبر فاسق هم اگر بود ما میتونیم با یک اطمینانی اگر کنارش یک سری قرائنی کنارش ایجاد بکنیم، بعد اون قرائن خدمت شما که عرض کنم سبب حصول اطمینان به صدق این خبر بشه برای ما، بتونیم بهش عمل بکنیم. لکن لو قلنا به ظهور المنطوق فی ذلک، شیخ میگه خیلی خوب، ما اگر امکان داره که اینطور حرفی بزنیم، اما این دیگه در همین حد باقی نمیمونه، بلکه یک ملاکه که برای ما توسعه ایجاد میکنه. اگر ما گفتیم که لو قلنا چی به ظهور المنطوق فی ذلک، منطوق ظهور در این مطلب داره، کان این منطوق ما یا این ظهور ما دالن دلالت می کند علا حجیت ظن الاطمئنانی المذکور، کلن ظن اطمینانی مذکور. کدوم مذکور؟ همون گفتیم اطمینانی که الخارج عن التحیر و تزلل فلان، با این توضیحات یه اینطور چیزی رو برای ما دلالت میکنه. و الم یکن معه خبر و فاسقه، ولو این که همراه این ظن اطمینانی شما اصلا خبر فاسقی نباشه، بلکه نه اصلا با یه سری ظنون دیگه ای شما اطمینانه به یک مطلبی برات حاصل شده، خب حجته، لازم نیست حتما خبر هم باشه. نه، با شما سه تا اجماع منقول با هم دیگه دیدی، یک اطمینانی برات حاصل شد، کفایت میکنه. چرا؟ نظرن الى ان ظاهر من الآیه ان خبر الفاسق وجودهو که عدمهی، با این ظاهر آیه که ما کار کردیم ملاکمون شد چی؟ کار جاهلانه ای انجام ندیم که بعدن تصبحو علا ما فعلتم نادمین بشیم. دیگه مهم نیست که حالا حتما اون کاری که انجام میدیم بر اساس یک خبر فاسقی باشه، نه کلن این چه کاری انجام ندیم، بلکه اگر یک کار ظن اطمینانی انجام بدیم دیگه این مشکل برامون پیش نمیاد، پس حجته. و انه لابد من تبین الامر من الخارج. ببینید ایشون به ما گفت چی؟ گفت اگر خبر فاسقی اومد، اگر خبر فاسق، این رو دوباره توضیح میدم، نظرن الى ان ظاهر من الآیه ان خبر الفاسق وجودهو که عدمهی، اینو کجا شیخ توضیح داد؟ کجا شیخ توضیح داد؟ توی بحث اونجا فحص که میگه، ایشون گفت چی؟ و تبین المنافی للحجیه هو توقف عن العمل و التماس دلیل آخر فیکون ذلک الدلیل هو المتبع ولو کان اصلا من الاصول. درسته؟ خب آیه داره اینو میگه به ما، آیه میگه خبر فاسق خودش چی؟ شما حالا برو تبین کن اون سوالی رو که این خبر فاسق برات ایجاد کرد، اون مطلب تصوری رو که برات ایجاد کرد، برو در موردش تفحص کن. لذا دیگه اینجا اصلا خود خبر فاسقه هیچ موضوعیتی برای ما نداره، بلکه خبر فاسق اومده به شما گفته که آقا فلان چیز حرام است. خب خبر فاسق، خب خودش ارزشی نداره، باید بریم تبیین کنیم. تبیین کنیم یعنی باید بریم سایر مزان رو ببینیم، بریم شهرت علمایی ببینیم، بریم اجماعات رو ببینیم، بریم سایر اخبار رو ببینیم. خود این دیگه موضوعیت نداره برای ما، پس این مهم نیست. حالا اگر اون سوال تصوری ما که باعث بشه بریم تحقیق کنیم و تبیین کنیم از این طریق دیگه ای حاصل بشه، اصلا خبر فاسق امراش نباشه، لذا حجت. میگه چی؟ ان الظاهر من الآیه ان خبر الفاسق وجوده که عدمه. خب پس چی؟ و انه لابد من تبین الامر من الخارج، یعنی از یه سری ادله دیگه ای و تحقیقات دیگه ای شما باید برید تبین کنید و اونا ملاکن والعمل علا ما یقتضیه تبین الخارجی، اون تبین خارجی هرچی اقتضا کرد همون ملاک عمل شماست. این همون عبارتی است که الان عرض کردم توی اون اشکال فحص از معارض خوندی. خب نه، ربما یکونو نفس الخبر من الامارات. یعنی الان توضیح که دادیم چی بود؟ توضیح این بود که خود خبر دیگه به درد ما نمیخوره چون خبر فاسق اعتبار نداره. باید بریم از سایر ادله تبیین کنیم ببینیم در مورد این موضوعی که این خبر صحبت کرده مطلب به دست میاد یا نه. حالا گاهی اوقات میریم یه سری چیزهایی رو میگردیم، مثلا میریم چیکار میکنیم، داریم جستجو میکنیم، میبینیم اه 4 تا فقیه خوب پیدا کردیم، از فقیه فقهای قدما پیدا کردن به این روایت اصلا اعتنا کردن، اون موقع خود این روایت دوباره میشه که از امارات ما که کمک میکنه. اما این دیگه تو مرحله تبیین به درد ما میخوره. من الامارات التي يحصل من مجموعها التبيان. این دیگه مجموعه ها خیلی مهم بود. مجموعه ها ما رو اشاره میده به همون مبنایی که جناب شیخ داره که مبنای تراکم ظنونه. این عبارات این صفحه و اون عباراتی که ذیل تعلیل خوندیم بحث تراکم ظنون رو داره برای ما درست میکنه که مبنای خود شیخه. فل مقصود الحذر عن الوقوع فی مخالفت الواقع. این دیگه این عبارته، عبارت طلایی این بحثه. مقصود چیه؟ این که ما در مخالفت با واقع نیفتیم. فکلما حصل الامن من جاز الامر، یا کل ما حصل الامن من جاز الامر، هر چیزی که ازش امنیت ایجاد بشه، یعنی ترس وقوع در مخالفت واقع نباشه، ترس عقلایی، یعنی همون اطمینان ایجاد بشه، جاز الامر. فلا فرق حین اذن بین خبر الفاسق المعتزد به شهره اذا حصل الاطمینان به صدقه. حالا فرقی هم نداره بین این که خبر فاسقی باشد که معتزد به شهره بشه، بعد از اعتزاد اون خبر فاسق با شهرت اطمینان ایجاد بشه، اطمینان به صدق اون خبر ایجاد بشه، یا اصلا یه جایی ما اون خبر فاسق هم نداشته باشیم. و بین شهرت المجرده اذا حصل الاطمینان به صدق مضمونها، به صدق مضمون اون شهرت ایجاد بکنیم کفایت میکنه. ملاک همینه که الحذر عن الوقوع فی مخالفت الواقع فکل ما حصل الامن من جاز الامن. این ملاک ماست، ما باید اطمینان ایجاد بکنیم از هر جایی باشه. خب والحاصل ان الآیه تدل على ان العمل يعتبر فيه التبين. خب دوباره حالا برگردیم جمع‌بندی کنیم. آیه دلالت می‌کند على ان العمل يعتبر فيه التبين، عمل اون چیزی که درش معتبره تبینه، من دون مدخلیت لوجود خبر الفاسق و عدمهی. اصلا مهم نیست که خبر فاسقی وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، یعنی اگه وجود داشته باشه خودش موضوعیت نداره، تبینه مهمه. اگرم خبر فاسقی نباشد کلن باز مشکلی ندارد. سواء قلنا بان المراد من العلم او الاطمئنان او مطلق الظن، سوا به این که ملاک از خدمت شما عرض کنم اون تبیین علم باشه یا اطمینان باشه یا مطلق الظن باشه. جناب شیخ می‌فرماد که اون چیزی که این آیه داره به ما میده چیه؟ اینه که ملاک تبیینه، ما در هر موردی باید برویم تبیین حاصل کنیم. مهمم نیست که الان خبر فاسق داریم یا خبر فاسق نداریم، مطلقا شما در هر موردی، در هر موردی، هر مسئله‌ای باید بروی تبیین حاصل کنی، بعد نتیجه تبیینت معتبره. مهم نیست که حتما یه خبر فاسقی باشه بعد بری تبیین کنیم، نه اصلا خبر فاسق هم نباشه. حالا بستگی داره که اون تبعیه رو چطور شما معنا کنیم، اون میشه پله بعدی. اما فعلا اینو بگیم که آیه چی شد؟ آیه ملاکش تبعیونه، تبعیون خروج از اون ندامت بعدیش. حالا شما از آیه میفهمی که تبعیونت یعنی باید بری علم تحصیل کنی، خب بری علم تحصیل کن، بگی طبق اون چیزی که ما گفتیم بگی اطمینان حاصل کنه، برو اطمینان حاصل کن. اگر طبق اون قول ملا محسن فیض که اون آخری خوندیم بگی مجرد زن کفایت میکنه برای تبیین، برو مجرد زن تحصیل کن. اما اینو فراموش نکنیم که آیه داره میگه اون چیزی که معتبره تبیینه، وجود خبر یا عدم خبر هم هیچ دخلی ندارد. والحاصل ان الآیه تدل على ان العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخليه لوجود خبر الفاسق و عدم خبر الفاسق سواء قلنا، حالا هر کدوم هم بگیم فرق نمی کنه، ملاک تبینه، قلنا بان المراد من هل ال او الاطمئنان او مطلق الظن، حتی ان من قال بان خبر الفاسق یکفی فیه مجرد الظن به مضمونهی، حتی اگر کسی قائل بشه که خبر فاسق درش مجرد ظن به مضمون کفایت میکنه، شبیه همون قول آخری که خوندیم که تبیین ظنی قائل شد. حالا چطوری حاصل بشه اون مجرد ظن؟ لحسنه، یعنی یه مدحی در مورد راویش اومده باشه، او توثیق گفته باشن که سپس، او غیر همامن از صفات راوی، هر کدوم از اونها که باشه، مثلا گفته باشن که فقیه، فاضله، عالمه، هر کدوم از اینها. فلازمه حتی اگه کسی این رو قائل بشه بگی که مجرد ظن به مزون کفایت میکنه، فلازمه القول به دلالت الآیه الا حجیت مطلق الظن بالحکم شرعی، اگر کسی این رو بگه حجیت مطلق ظن بالحکم شرعی رو داره میگه. و ان لم یکن معه خبر اصلا ففهم واغتنم واستقم. خیلی خوب، پس جناب شیخ خواست چیکار کنه؟ از این تیکه لکن لو قلنا به ظهور المنطوق فی ذلک تا این آخر بیشتر تکیه حرفشون رو این بود که اگر این حرف رو ما بزنیم، یعنی بریم رو تعلیل کار کنیم و بعد بگیم نتیجه اون تعلیل اینه که تبیین میخوایم، آیه داره این رو میگه، میگه آقا ما یه مشکلی داریم، اون اصابه به جهالت و وقوع در ندم، این یک علتیست برای خروج از این، باید شما تبیین کنیم، آیه داره این رو میگه، و انحصاری به خبر فاسق ندارد. این مطلب رو اگر کسی بتونه بگه نتیجهش در این می شود که در مورد هر مطلبی که شما تبیین بکنید، تبیین حجته. شیخ اینو گفتی، این جمله خیلی عالی بود که ان الآیه تدل على ان العمل، هر عمل شما بخواید انجام بدید، یه حکمی رو به دست برید، یعتبر فیه تبیین ملاکه. حالا این تبیین بعد بستگی داره که سه تا قول خوندیم، تبیین رو شما چه معنایی کنی، بگی علم، تبیین علمی یا تبیین اطمینانی یا تبیین ظنی، هر کدوم از اینها رو که قائل بشوی. لذا شیخ از اینجا استفاده این رو کرد که این آیه فقط مختص به خبر واحد نیست، بلکه در مورد مطلق ظنون این آیه به درد ما میخورد. یعنی یک این آیه رو با این نگاه اگر کار کنیم، دیگه میتونیم اون ابتدای باب ظنون ما بیاریمش، بعد از اینکه اصل در حجیت ظنون رو درست کردیم که گفتیم اصل عدم حجیته، میتونیم این آیه رو بیاریم بذاریم اونجا و بگیم یک قاعده کلی دیگه هم در مورد ظنون داریم که نخواهیم بریم الان در مورد اجماع منقول جداگونه بحث کنیم، در مورد خدمت شما که عرض کنم مثلا شهرت جداگونه بحث کنیم، خبر واحد جداگونه بحث کنیم، یکی یکی حجتشون کنیم، نه این کار رو نکنیم، بیایم بگیم طبق این آیه نبأ هر ظنی که ایجاد بشود از طریق تبیین، یا اینطوری نگیم هر ظنی، ملاک در باب ظنون تبیینه، تبیین است که حجیت ایجاد میکند، حالا چه تبیین علمی، چه اطمینانی، چه ظنی، هر کدوم از این ستا باشد. خیلی خوب جناب شیخ اینو میفرمون. اما جناب شیخ حالا همه این اماراتی رو که ساختیم، ایشون فرمود که چی؟ اولش گفت که لکن لو قلنا به ظهور المنطوق فی ذلک دالن على حجیت ظن الاطمینانی و ان لم یکن معه خبر. بعدم خود توسعش داد که اصلا ما دنبال تبیینیم، حالا با هر کدوم از قولها که قائل بشیم. ایشون میگه هازا، اما نمیتونیم اینطور حرفی بزنیم، منطق نمیتونه بر این دلالت کنه. چرا؟ چون خدمت شما که عرض کنم، الان ایشون چی گفت؟ گفت ملاک ما تبیینه. خب این حرف رو ایشون نمیخواد ازش عدول کنه ها، تبیین درسته و ملاک تبیینه، اما گفتیم تبیین سه تا قول درش وجود داره، یه تبیین مطلق ظنی، یه تبیین اطمینانی، یه تبیین علمی. جناب شیخ میگه که ما دوباره باید برگردیم سر همون تبیین علمی با این آیه هم. چطور برگردیم؟ چرا؟ چون اگر بگیم تبیین مطلق ظن یا تبیین اطمینانی، موجب خروج مورد از منطوق میشه، همون اشکالی که داشتیم که چی؟ که آیه باید مورد خودش رو حداقل در بر بگیره. مورد آیه چیه؟ مورد آیه اخبار به ارتداده. اخبار به ارتداد یا باید علم در موردش حاصل بشه یا باید بیانه بشه. این که یک خبر بیاد و ما با مطلق ظن باش کار کنیم یا اطمینان باش کار بکنیم به درد نمیخورد، لذا باید تبیین علمی حاصل بشود براش. لذا خدمت شما که عرض کنم، درسته که ملاک تبیینه، اما تبیین ظنی و اطمینانی موجب خروج مورده. هذا ولکن لا یخفا ان حملت تبیین علا تحصیل مطلق ظن او الاطمینان یوجب خروج مورد المنطوق و هو الاخبار بال ارتداد، موجب خروج مورد منطوق میشه از آیه و این صحیح نیست. لذا شیخ با این توضیح دوباره برگشت سر همون تبیین علمی خودش. خب حالا این رو باید یه فکری کنیم در موردش و یک جنبندی بکنیم. اولا ببینیم که میتونیم این رو جواب بدیم. اگه این رو جواب بدیم، یعنی بگیم که با خب مطلق ظن رو که شیخ اشکالات دیگه‌ای هم بهش وارد کرد خدمتتون که عرض کنم، یعنی گفت که با ماده تبیین و جهالت و ظاهر تعلیل و اینها واقعا با مجرد ظن نمیتونیم کار کنیم. حالا ظن اطمینانی رو اگه بتونیم این اشکال آخر رو، یعنی یوجب خروج مورد المنطوق رو بتونیم جواب بدیم، اون موقع ظن اطمینانی حجت میشه و این اشکال رو جناب شیخ اون عبارت قبلی رو که خوندیم که خدمتتون که عرض کنم اونجا تعارض با، یعنی اشکال دوم تعارض تعلیل با مفهوم، اونجا شیخ این مطلب رو نگفتن و گفتن که یدل علی حجیت کل ما یفید الاطمینان، این اشکال رو وارد نکردن به بحث. حالا این اشکال رو گفتن، بعضی احتمال هم دادن که اصلا این خدمتتون که عرض کنم عبارت شیخ نباشه، کما اینکه توی پاورقی هم ببینید توی سه تا نسخه این تیکه نیست تو عبارت، و قرینه اینکه شیخ خیلی محکم هم که گفت فهم وقتن وستقیم خیلی تأکید کرد برای اینکه اصلا این مطلب هست. البته خب تعارضی نداره این با اون بالا، یعنی اصل مطلب که تبیین معتبره رو ایشون فرمود، حالا داره دو تا از مصادیق رو میگه که نمیتونیم، ولی باز حرف سر جاشه که تبیین معتبره.
به هر حال اگر بتونیم این رو درست بکنیم، مطلب خیلی مهمی به دست ما میاد. حالا ببینیم جلوتر، کما اینکه الان دیدیم دیگه شیخ مطلبی رو میگن، صفحات آینده مطلب تکمیل میشه یا تغییر میکنه. انشاءالله ببینیم تا ادامه خبر واحد رو هم بخونیم در بحث‌های آینده، ببینیم به چیزی میرسیم یا نمیرسیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.